السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شب جمعه و شب رحمت و شب دعای کمیل و شب مناجات با خدای مهربان. بنا به پیشنهاد شما عزیزان، بنا شد شبهای جمعه ما مروری داشته باشیم بر مسائلی که در هفته گفتیم و یه مقدار مسائل شرعی و فقهی رو بیشتر با همدیگه صحبت کنیم. ما در هفته گذشته وارد احکام تجارت شدیم. منظورمون از احکام تجارت یعنی احکام کسب و کار. بنابراین فقط منظورمون بازار نیست. کسی که کارمندم هست، کسی که کارگرم هست، کسی هم که شغلهای دیگری داره که اصطلاحاً بهش تجارت گفته نمی شود، اونها هم منظور ما هست. خانم، خانم شما که صحبت میکنید، با شما، بله با شما هستم. یه محبت بفرمایید ببینیم دعاهای شما چقدر اثر داره برای سکوت خانم ها و آقایونی که حرف میزنن. یک صلواتی بفرستید. محبت بفرمایید از الان. خانم یه بعض الان دارن صحبت میکنن. تا 90 دقیقه دیگه ساکت باشید، بعدش بمونید تا صبح صحبت کنید. این قسمت عادلانه است. 90 دقیقه مال ما، 7-8 ساعت دیگه مال شما. اگر از مسجد بیرونتون کردن جلو بیمارستان صحبت کنید. ببینید احکام میخوایم بگیم، مسائل شرعی میخوایم بگیم، اشتباه فهمیده نشه، بعد از قول ما اشتباهی اعلام نکنن. حاج آقا گفت ربا اشکال نداره، اجازه بدید معلوم بشه بالاخره حرام یا حرام نیست. بعضی از برادرای مثل خواهرها هم دارن صحبت میکنن، اونا هم توجه کن. بله، خدمت با سعادت شما عرض شود که در باره احکام تجارت یه روایت از امیر المؤمنین براتون خوندم که انصافا انسان رو تکون میده. خدمت امیر المؤمنین علیه السلام آمد، عرض کرد دنبال کسب و کار میگردم. حضرت فرمود آیا مسائل رو یاد گرفتی؟ گفت مشغول کار شدم یاد میگیرم. فرمود ویحک من تجر بغیر فقه ارتتم فی الربا ثم ارتتم. چی بعد یاد میگیرم؟ وای بر تو کسی که بدون یاد گرفتن مسائل وارد تجارت بشه، در گرداب ربا فرو خواهد رفت و غرقه خواهد شد. که حالا بعد یاد میگیرم کافی نیست. انشاءالله اون مسائلی رو که لازم و ضروری ماست هممون توجه کنیم. عرض کردیم در احکام تجارت اولا مراجع همه میفرمایند یادگیری مسائلی که در تجارت نیاز دارد، عرض کردم بعضی ها میفرمایند لازم است، بعضی ها میفرمایند واجب است، بعضی ها میفرمایند اگر در معرض حرام یا ترک واجب هست واجب است. برگشت همش هم به اینه که بالاخره چاره ای نیست، یا واجب است چنان که بعضی ها میفرمایند یا لازم است. این دو تعبیر فقهی آیا فرقی داره یا فرقی نداره، من الان واردش نمیخوام بشم. بعضی ها چون از باب مقدمه اشاره میکنم، مقدمه علمیه میگن، لذا تعبیر لازم بیارن، بله اون واجب عقلی میشه. بعضی ها نه واجب شرعی هم میدونن، میگن واجبه. به هر حال لازم است، ازش فراری نیست. مطلب دوم عرض کردیم، اگر معامله ای کردیم نمیدونیم آیا این معامله صحیح یا صحیح نیست، میفرمان حق نداری در اون جنس تصرف کنی، باید اول مسئله شو یاد بگیری. بنده این قلم رو خریدم، اما تا نمیدونم آیا این معامله صحیح بود یا صحیح نبود. حالا من مثال قلم میزنم، شما خود میفرمان خانه خریدید، من تا اینجور قرار گذاشتید خانه اجاره کردید، این مسئله که الان خیلی ها گرفتارشن، پول پیش دادیم و پول پیش ندادیم و نمیدونم فلان کردیم و بهمان، شک دارید این اجارتون درسته، این خانه خریدنتون درسته یا نه. در اون خانه نماز نمی شود خون، در اون خانه حق تصرف نداری، در اون ماشین حق سوار شدن نداری، تا مسئلتون رو بپرس. این هم مسئله دوم، اگر شک دارد معامله صحیح است یا نه، حق تصرف در ثمن و مثمن ندارد. ولی جدا به بعضا باید جایزه داد، هنوز صداشون میاد، یعنی آدم باید حاج خانم با شما هستن تذکر میدن، بارها آمدن، من حرف ندارم، من حواسم پرت نمیشه، یک نفرم گوش بده برای من کافیه، اما بارها تذکر دادن، گفتن چرا اینجوریه که ما در بعضی از مساجد میریم سکوت مطلقه، در مسجد امام حسین یه عده فقط برای احوال پرسی مثلی که میام، این زشت برای ماها. من الان تذکر میدم برای اینکه در رعای کمیل صحبت نکنید، برای اینکه در سخنان روحانیون معظم و محترمی که میان برای ما بیان میکنن صحبت نکنیم، عادت کنیم. ما لکم لا ترجون لله وقارا، برای خدا، خانه خدا، سخن خدا، سخن اولیای خدا وقار قائل میشه. یه وقتی به خدمتون عرض کردم، من در یک سفری وارد یک کلیسایی شدم، یه هیئت رسمی بودیم، مثلا یک عنوانی داشتیم، از واتیکان کسی همراه ما بود، ما رو بردن در ایتالیا برای دید، برای ورودی به یک کلیسایی در روز یک شنبه. از اون در کلیسا که ما می‌خواستیم وارد بشیم، در کوچکی داشت، به عادت خودمون تعارف کردیم، خب بفرمایید، گفت بفرمایید، همین دو سه کلمه بفرمایید توی ورود به این صحنه است. وارد شدم دیدم همه برگشتن، یه جور شماتت آمیزی دارن نگاه کنن، چرا صحبت کرد؟ خدا میدونه هنوز اون خاطره در ذهن من مونده که این همه برگشتن با یک حالت شماتت آمیزی که چرا در محیط عبادت حرف زدی؟ کلیساست و اونم مسائل و تقالید و رفتارهای بیروح اونجا که اگر رفته باشید میدونید چطور، قابل مقایسه با مسجد و عظمت مسجد و نورانیت مسجد و دعای کمیل و کلمات ائمه معصومین اصلا نیست. چرا اونها برای اون مراسمشون اونقدر وقار قائلن و ما برای جلساتمان چنین چیزی قائل نیستیم؟ تقاضا میکنم توجه داشته باشید، اصلا بحث احترام به این بنده گوینده نیست. ما خیلی جاها صحبت میکنیم، خیلی هم حرف میزنن، اما وقار مسجد را، وقار جلسه را، وقار دعا را، وقار سخنرانی را انشاءالله هممون محفوظ داشته باشیم و توجه کنیم به صاحب خانه. اگر توجه به صاحب خانه باشه، خانه رو احترام خواهیم کرد. خدا این نکته رو، توفیقش رو و آیتش رو به من و شما و همه ما و همه دوستان امیرالمومنین عنایت بفرماید. بازم صلوات بفرستید. پس این دو مسئله که عرض کردیم، بعد عرض کردیم اقسام تجارت، گفتیم یک تجارت واجبه، یک کسب و کار واجبه، کسی که هزینه زندگی افرادی بر او واجب شده و راهی برای اداره زندگی آنها ندارد جز این که کسب و کار کنه، این واجب کسب و کار کنه. اگر اندوخته ای نداره، سرمایه ای نداره، زن و بچه هم ازش نون میخواه، پدر و مادری هم داره که ازش نون میخواه، این حق نداره بگه حال ندارم کار کنم. این کار کردن مثل نماز، حال داری یا نداری باید کار کنیم، این میشه واجب. شش مورد هم عرض کردیم باطل یا به تعبیری حرامه. این دو تعبیر با هم یه فرق فقهی دارن، ولی اینجا عرض کردیم منظورمون حرامه به معنی الاعم هست، خیلی وارد اون فروع فقهیش نشیم، همینقدر فعلا توجه داشته باشیم. شش مورد باطل و حرامه. یک، معامله عین نجاست، اونی که نجس هست معاملش حرامه، معاملش باطله. به عنوان مثال شما مرغی داشتید میخواستید سر ببرید، خیلی خوب، اشتباهی سرش بریدید، شده مردار، شده میته. گوسفندی، گاوی، شتری ذبح میخواستید بکنید، بلد نبودید، حروم شده، این میشه میته، میشه مردار، میشه نجس. حالا کناری ما یه آدم لاوبالی است، میگه آقا من از این میخرم، بهش بفروشم چطوره؟ نه، جایز نیست، فروشش جایز نیست. به این مسیحی ها و خدمت شما هست، یهودی هایی که هستن، اینا میخرن از امون، چون برای اونا فرق نمی کنه که از اینجا بریده شده باشه یا از اینجا بریده شده باشه، میتونیم بهشون بفروشیم؟ نه، این مردار، میت است، نجس، جایز. اینجا یه مسئله دیگه هست، چون اینجا در معرضش هستید من عرض کنم، به اینجا کمی مرتبطه. ماهی که فلس نداره شما گرفتید، بعد آوردی تو خانتون، متوجه میشید که فلس نداره، یا بهتون گفتن که این فلس نداره، این ماهی رو خودتون نمیتونید بخورید، به کسی دیگه هم نمیتونید بفروشید، همینجوری هم نمیتونید هدیه کنید به کسی که آه بفرما شما که مسیحی، شما که یهودی، شما هرچی هست، چون خوردنش حرامه، خوردنش جایز نیست. حالا اگر شما گذاشتید بیرون، کسی برداشت خودش رفت خورد، شما مسئولیتی ندارید، ولی شما نمیتونید نه بفروشید نه مجانی در اختیار کس دیگه بگذارید. پس این هرچه که عین نجس هست، خرید و فروشش اشکال داره. عرض کردیم یک استثناء کردن، خونی که میخواد تزریق بشه به بدن بیمار دیگری، خرید و فروشش بعضی از مراجع، عمده مراجع فعلی میفرماین اشکالی نداره، حضرت امام در اونم اشکال میکنه. همینطور پود و چیزی که میخواد تبدیل به پود بشه، نجسی که میخواد تبدیل به پود بشه، اونم بعضی از مراجع ما صحیح میدونن، بعضی ها مثل حضرت امام اونم صحیح نمیدونن، میگن بیعش، خرید و فروشش سمن و مسمن نمیتونه قرار بگیره. بسیار خدمت شما عرض شد. مورد دومی که چیزهایی که مال نیست، یعنی از لحاظ عرفی و عقلایی مالیت نداره، عقلا اینا رو جز اموال حساب نمیکنه، مثل حشرات مثال زدیم، ماری توی خانه شما بوده، کشتینش، حالا انداختیش، مقاید بندفیرش تو سطل آشغالی که میگه من میخرم، شما خوشحال نشه که از مشتری گیر آوردیم، اینه نمیشه فروف. حشرات، ذرات، مثلا فرض بفرمایید که شیشه خوردی و امثال اینا که ارزش و مالیت نداشته باشه عرفن، اینها را نمیشه فروف. سومین موردی که معاملش حرامه و باطل هست، عرض کردیم معاملات ربوی است. به خدا پناه میبریم که تعبیر خدا اینه که ربا جنگ با خداست، و فرمود زمانی هم برسد که هیچ خانه ای از آسیب ربا در امان نباشد. اگر ربا بهش نرسد، غبار ربا بهش خواهد رسید. اگه دستی به سر صورتمون بکشیم، هممون میبینیم غبار ربا کم و بیش بر چهره هامون نشسته. مسئله ربا بسیار کارش مشکله، بسیار کارش مشکله. هر چه میتونید احتیاط کنید، به خصوص شماها که اینجا هستید. 90% بانک هایی که شما سر و کار دارید باهش ربویه. کردیت کارت هایی که دارید اگر سود بگیرن، اگر سود بگیرید ربوی هست. اینها رو دقت داشته باشید و دقت دارید، مواظب باشید برادرها خواهرها. شما اگر یک دیگه خدمت شما عرض شود که 50 منی و 150 کیلوی هم بذارید و توش فرض بفرمایید آش پخته کنید، این آشی که 500 نفر رو آش میده، چقدر نخود داره، چقدر رشته داره، چقدر، فقط یه قطره ناقابل، دست شما خونی شد، خون افتاد توش، کلش نجسه. این دیگ 150 کیلویی 150 کیلو زحمت های شماست در طول عمرتون. نون حلالی است که عبادت کردید و زحمت کشیدید، عرق ریختید و مال در آوردید. مواظب باشید اون یه قطره خون توش نیفته. قاچیش نکنید. مورد بعدی ربویست. من دیگه کم کم حوصله شما سر نیاد، میخواید ولو حالا اون ستای دیگر هم ما گفتیم، اون ستای دیگر رو سریع عرض میکنم، معطلش نمیکنیم. مورد بعدی، منافعش حرام باشد. یه چیزیست که هر چه منفعتی و چیزی از این حاصل میشه حرامه، این معاملش هم حرامه. مثال زدیم، گفتیم مثل صلیب. صلیب علامت و شعار مسیحیت، مجسمه بودا، این مجسمه عنوان بت هست و امثال این چیزا، وسیله ای که برای موسیقی حرام به کار میره، سیدی که صور حرام درش هست، این معاملش هم باطل و صحیح نیست. مورد بعدی که حرام هست، خدمت شما عرض شود، گفتیم غش کردن در معامله، بعضا میفرمایند باطل است، بعضا میفرمایند حرام است. غش در معامله، هر کاری بکنید که ظاهرش غیر از باطنش باشه. اونش که الان ما در دبی خیلی گرفتار و سر و کار داریم، جنس هایی که مارک جای دیگه میخوره، به اسم ژاپنی میفروشن در حالی که ژاپنی نیست، به اسم فلان میفروشن، به اسم چیز دیگه ای هست. اینها قشه در معامله حساب میشه اگر طرف ندونه. یک وقت شما بهش میگید بابا جون من اینه میفروشم بهت، من نمیدونم کجایی، خودت میدونی، یا اصلا من هیچی نگفتم، هیچ مارکی هم نزدم، خودش میدونه. از شما میپرسه کجاییست، من چه میدونم. خوب خودت چشمت وا کن، نگاه کن، این عیب نداره، این قش نیست. اما اگر گفتید این چنین است، این مال فلان جاست، این چنین هست، این مال فلان کارخانه است، نبود اشکال داره. ماشین هایی که میارن اینجا نو نیست، شما به عنوان نو بفروشید، این قشه در معامله است. ماشینی که آوردن اینجا، یه قطعه شما ورداشتید، یه قطعه ای مال کشور دیگری، حالا من اسم کشورها رو نمیبرم، یعنی بهتره نبرم، از قطعه کشور دیگری، ولی اون فکر میکنه فابریکه، اینا غش در معامله است و حرام هست. پس غش در معامله هم یک مورد بود. مورد بعدی رو کی بود؟ آخرین مورد، یک عین نجاست، مال نباشه، ربوی باشه، منافعش حرام باشه، غش در معامله باشه. دیشب گفتیم بله؟ بله؟ شغلای حرام نه، شغل حرام رفت. خب بله، اون جزء بحث ما نیست، حالا اونو خواهیم رسید در جای دیگری. خدمت شما عرض شود که از همش مشهورتره، ولی شیطون هم از یاد من برد هم از شما. الان که بگم همه تون بگید عجب، فروش مال غصبی، مال غصبی. شاید هم خدا از یادمون برد، گفت چون یادتون رفته، در عمل هم یادتون رفته، در عمل هم در جامعه ما مال غصبی، چون خیلی دایرش وسیعه، هر چی مال مردم هست تصرف کردن درش جایز نیست. و از امیر المؤمنین علیه السلام فرمود حجر الغصب فی الدار رهن علی خرابه، یک سنگ غصبی توی بنای یک خانه خدا این رهن قرار داده تا این خانه رو خراب کنه. خانه خرابی میاره مال مردم و مال غصبی و باطل هم هست. در مسئله مال غصبی این مسئله بسیار مهم را عرض کردیم، خوب دقت کنید، الان اینجور عمل نمیشه، نوعا عمل نمی کنید. اگر ماشین دزدی رو فروختن به فلانی، فروختن به فلانی، فروختن به فلانی، یا فرق نمی کنه، غیر ماشین هم همینه، شما دست سومی 50 میلیون دادید این ماشین رو خریدید، صاحب ماشین پیدا شد، ماشینش رو میخواد، چقدر باید به شما بده که ماشینش رو بگیره؟ شرعاً هیچ. من 50 میلیون دادم، بگوشید خود صاحب ماشین حق داره ماشین شما رو بگیره، ضامن 50 میلیون شما هم خانه‌ش هم همینطوره. خانه خریدید و خدمت شما اصلا من 500 میلیون تومن پول دادم، حالا معلوم شده این خانه غصبیه، این کلاهگذاری بوده، خانه مال کسی است، سند غلطه. خب ماها الان اینجوریه، میگیم پول ما رو خیلی خوش حساب باشیم و اینها، بگیم حالا بیا پول ما رو بده ما خانه رو تحویل بدیم، اینجور نیست. صاحب خانه حق داره خانهش از شما بگیره. تکلیف من چی میشه که من پول رو دادم؟ میگن تو یا جاهل بودی یا عالم. اگر عالم بودی که غصب حقت همینه، به خود پول دادی. اگر جاهل بودی که غاصبه، برو از کسی که غصب کرده بگی، از صاحب مال حق چیزی نداده. پس اینم دقت داشته باشین، مسئله بسیار مسئله مهمی است. اگر مال مردم و مال غصبی رو به ما فروختن، صاحب مال که آمد از هر کدام از ما میتونه مالش رو بگیره، نسبت به اون پولی که دادیم ما باید به کسی مراجعه کنیم که پول رو به او داده ایم. خب این یه خلاصه ای از مسائل شبهای گذشته. میبینید که مسائل بسیار مهمه، هرچی هم وارد بشیم اینا رو مفصل وارد خواهیم شد. ربا کجا ربا هست، چه ربایی هست، ربای معاملی، ربای قرضی، مسائل بانک ها، مسائل غیر بانک ها، اگر خدا عمر و توفیق بده مفصل وارد خواهیم شد. خدایا توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه در همه عمر به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.